رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز به قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظر پیوندان و افراد محکوم شده هنوز دسترس نشده است. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتوازه معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد. الکسی نوالنی تنقیدگری سیاست‌های حکومت روسیه گفته است که با گرسنه‌نشینی در زندان خاتمه می‌دهد. روزی 31 مرد با نشان اعتراض برای آنکه طبیبان را به طبابتش راه نمی‌دهند از خوردن غذا دست کشیده بود. او گفت حالا طبیبان را به نزدش راه دادند. طبیبان گفتند که او را معاینه کردند و توصیه دادند که برای طبابت به بیمارخانه معاصری مسکو انتقال یابد. آنها سلامتی نوالنی را دهشتناک گفتند و تاکید کردند که اگر طبابت نشود میمیرد. یک رسانه‌ای که خبرهای ایران را پیگیری میکند نوشته است دو شهروند این کشور را برای تحقیر پیامبر حکم قتل دادند. آژانس خبری فعالان حقوق بشر روزی 22 اپریل خبر داده است که این دو نفر ماه می سال 2020 بازداشت شده بودند. دادگاه حکم کرده است که آنها برای تحقیر پیامبر اسلام به دار آویخته شوند. معلوم نیست که آنها کی و چگونه پیامبر اسلام را تحقیر کردند. یکی از این دو نفر یوسف مهرداد پدر 3 فرزند بوده است که نوبا گزارش‌ها پس از بازداشت 2 ماه در اتاق تنها نگاه داشته می‌شد. او همزمان برای تحقیر رهبران جمهوری اسلامی نیز متهم بوده است. ایران جمهوری اسلامی است و مقامدارانش می‌گویند بر اساس قانون‌های شریعت عمل می‌کنند. سال 2017 در ایران مردی که در تحقیر پیامبر محمد عیبدار می‌شد محکوم به قتل شده بود. سازمان‌های جهانی حکم‌های قتل در ایران را سخت تنقید می‌کنند. 2 قرقیزستانی گمشده زنده و سلامت در ناحیه قانچه تاجیکستان دریافت شدند. مقامات ولایت بادکند قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها را مرزبانان تاجیکستان بازداشت کردند. پس از گفت‌وشنیدی طرف‌ها هر 2 شهروند کشوری همسایه آزاد شدند. گفته می‌شود همراه آنها باز 6 شهروند دیگر قرقیزستان که قبلا برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند نیز رها گشتند. پیشتر خبر داده بودند که شب 23 به 24 اپریل 2 قرقیزستانی ناحیه لیلک هممرز با ناحیه قانچه تاجیکستان بینشان شدند. امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روزی 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذراندن امنیسیای مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان 2 کشور تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های 2 کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه های روسیه مطرح شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستار همکاری جانب روسیه بخصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماس تلفنی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه از نمایندگان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواست مسئله بدوباش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک غیرقانونی بدوباش دارند. مقامات تاجیک به این آمار باور ندارند. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظری محکوم شده ها معلوم نیست، ولی پیوندانشون میگویند از حکم دادگاه اعتراض ندارند. دادگاه از محمد علی سفرف و صبحی‌الدین نظرف رهبری گروه قاچاق بر نام برده است. به گفته دادگاه آنها سال 2018 تا 2020 با افرادی برای تفتیشات نامعلوم با نامهای نعیم رسالی و محمد ظریف شناس شده قاچاق اسعار خارجی و طلا را به امارات متحده عرب و ترکیه بر راه ماندند. با گفته دادگاه محمد علی سفرف در این کار برادرش فردوس سفرف و دامادهایش مهربان رحمان و حسن سعیدف را شریک ساخته است. دادگاه وظیفه و جای کار این نفران را ذکر نکرده است، ولی گفته است آنها برای انتقال پول و طلا از یک شرکت خارجی وکالتنامه دسترس کرده بودند، ولی این کار را طریق قاچاق انجام میدادند. در حکم دادگاه گفته می شود که این گروه از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار و زیاده از 1 تنه 376 کیلو طلا به خارج انتقال دادند. دادگاه برای همکاری با این گروه دو ناظری دیدبانگاه گمرکی پنج پایان در ختلان ظریف اصلانوف و قربان علی سیف اللهوف را برای سوء استفاده از وکالت های خدمتی به 2 سال زندان محکوم کرده است. محمد رضا شریفوف ناظری دیگر این دیدبانگاه بانگای گمرکی برای خنوک نظری برای 2 سال از آزادی محروم شده است. قطب‌الدین آدینه‌زاده وکالتدار فوری شعبه کارهای داخلی در ناحیه جیهون که به گفته مقامات این گروه را با تپانچه خدمتی از مرز افغانستان تا دوشنبه همراهی کرده است، در همکاری با قاچاقبران متهم شده 2 سال حکم زندان گرفته است. تنها صبحی‌الدین نظرف و محمد علی سفرف با اتهام قاچاق به 5.5 سالی زندان محکوم شدند. دادگاه به فردوس سفرف، حسن سعیدوف، مهربان رحمانوف، قربان علی سیف اللهوف، افراد دیگری شامل در این گروه 5 سالی حکم زندان را روا دیده است. رادیو آزادی با یک تن از پیوندان محکوم شده ها تماس گرفت. او نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت از حکم دادگاه راضی اند و به زینه های بالای شکایت نخواهند کرد. در شبکه های اجتماعی از حکم دادگاه انتقاد کرده آن را برای یک جنایت پر سر و صدا سبک عنوان کردند. بر اساس اطلاع دسترس شده تفتیش بخش دوم این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است. از جمله به گفته منابع رادیو آزادی نعمت الله صالح زاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون با اتهام سوء استفاده از منصب در دایره این پرونده دستگیر شده است و پرونده اش تفتیش می شود. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتاوزای، معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد، در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد.
دانیار نبیف بابای دانه پیرمرد 80 ساله تاجیک با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود از زندان آزاد شد. زایر دولتیاروف وکیل مدافع دانه نبیف روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بند 71 کدکس جنایی و با نظر داشت بیماری سیل و سالخوردگی بابای دانه را آزاد نمود. و میگوید نام دانیار نبیف رسما در روی خط بیماران سیل جمهوری ذکر شده است.
بیماریش به نظر گرفتن و وای کرده نکته است. بیماری وای سیلش کرده نکته. قانون در تشمیل کرده که وقتی که بیمار باشه با سیل سال بینابر میگن
در ماه ینور پس از 4 ماه بازداشت بیماری سیلش خروج کرد و بنابر نبودن شرایط تبابت در محبس با عریضه به دادگاه عالی مراجعه کرده بودیم و با نظر داشت این همه شرطاً بر اساس قانون موی سفید آزاد کرده شد، میگوید زایر دولتیاروف. پیوندانش گفتند که نصف روزی 23 اپریل او را از محبس شهری وحدت رها کردند و حالا در منزل زیستش قرار دارد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند وقتی آخر او در بیمارخانه زندان بستری بود. قسمی از جزایش بر اساس قانون آخرانی عفو کم شد و دادگاه پیرانسالی و بیماریش را به انابت گرفته او را از ادامه جزا در محبس آزاد کردند. حالا باید به تبابتش مشغول شویم چون بیماری سیل دارد. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیف را شهر ندادند. بازداشت و حبسی او واکنش‌های سازمان‌های بین المللی را نیز در پی داشت. ماهی انور نزدیکانش در عریضه به دادگاه عالی تاجیکستان نوشته بودند که او بیماری سیل دارد و وضعش در زندان بدتر می‌شود. نزدیکانش گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان عریضه آنها را بررسی کرد و چون خلاصه برآورد. زهیر دولتیاروف وکیل مدافع دانا نبیف گفته بود که در عریضه به دادگاه عالی نوشتند که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود. بند مذکور اجازه می‌دهد که حکم شرطی باشد و یا آزادی محکوم شده در بیرون از زندان محدود کرده شود چون شرایط نظارت رفتارش امکان پذیر است. آن زمان اسامیدین نبیف دادرزاده دانا نبیف بر رادیو آزادی گفته بود که در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دسامبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمانهای بین المللی محکوم کرده بودند، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch 20 ژانویه با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از تاجیکستان خواست است او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهاراتی گفته بود که دانیار نبیف را برای خیرخواهی و آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلانی مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که افزایش حجم جریمه برای نقض قانون تنظیم را پیش بینی میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. طبق تغییرات نو همکنون جریمه برای رعایت نکردن این قانون در حجم 10 نشانداد زیاد شده است. در حال حاضر حجم یک نشانداد برای حساب‌ها 60 سومانی را تشکیل می‌دهد. مثلا یک نفر اگر برای تجلیل زادروز بیرون از خانواده تا این دم حدود 6000 سومانی جریمه می‌شد، پس بر اساس تغییرات نو او را 6600 سومانی جریمه می‌کنند. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پارلمان هدف از وارد کردن تغییر الهه‌ها به کدکس حقوق بیرون‌کنی ماموری را پیشگیری از قانون شکنی نامید. او در این رابطه به نقض قانون تنظیم از سوی برخی ساکنان اشاره کرد. رئیس کمیته دین افزود بر اساس این تر افرادی که قانون تنظیم را نقض میکند و پس از 6 ماه چون این عملش آشکار و یا معین میشود مجازات نخواهد شد. آقای دولت‌زاده همزمان گفت یکی از تغییرات دیگر تر این است که در دوره خروج کووید 19 افرادی که توصیه های ستاد جمهوری افغانی را رعایت نمیکنند بعد جوابگاری کشیده میشوند. با گفته او چون این مقررات تا حال در قانونگذاری کشور ذکر نشده بود.
طور مشاهده ها نشان میدهد هنوز هم بعضی شهروندان با اصلاح‌کاری و ظاهرپرستی و تشکیل معرکه های زیادتی راه میدهند. حالت مذکور مخصوصا در شرایط گسترش بیماری همگیری کووید 19 باعث نگرانی بوده، ضرورت پیشگیری قانون ویران کنی ها را در این سمت تقاضا می نماید. با نظر داشت این حالت به ماده های 30, 33, 43 و 481 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان تغییر و الهه های دخلدار پیشنهاد میگردند.
قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. این قانون یکی از پربحث‌ترین قانون‌های سال‌های اخیر در تاجیکستان است، چون به قول منتقدان آزادی‌های انسان را محدود کرده به حیات معیشی و خصوصی ساکنان دخالت می‌کند. این قانون از جمله تشکیل برگزاری زادروزها را تنها در دایره آیله اجازه داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
عبدالحق عابدوی 44 ساله مشهور با لقب مخصوم عبدالحق سرخطیب مسجد جامع مرکزی ناحیه شاهمنصور را دستگیر کردند. بازداشت یا پس از سخنرانیش در باره پیشواهای دینی در مراسم ویدا و دفن دامالله حکمت الله تاجیک آبادی صورت گرفت، اما مقامات گفتند او با پیروی از جریان ممنوعی سلفی متهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مخصوم عبدالحق 4 سال اخیر سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بود. امام خطیبان در تاجیکستان از سوی مؤسسان مسجد و در موافقه با مقامات تعیین شده از سنجش میگذرند و از دولت معاش میگیرند. نظر پیوندان و وکیل مدافع روحانی به قضیه معلوم نیست. بنا به اطلاع رسمی مخصوم عبدالحق را ماموران اداره امنیت شهر وحدت دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی خبر روز 21 اپریل با تکیه به دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عابدوف به عضویت در حرکت ممنوع سلفی متهم می شود. این در حالی است که روز 21 اپریل سامانه بامداد نوشت عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دامالله حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاهمنصور در مراسم دفن دامالله حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برد.
وقتی که خداوند عالم ها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت، مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، امروز از میان ما رفت.
همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره هیچ اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی در یک بیانیه گفتند بازداشت امام خطیب با سخنرانی او در مراسم جنازه دامالله حکمت الله هیچ ربط ندارد. آنها از رسانه ها و جامعه شهروندی خواستند به هر گونه سر و صداها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند، اما عین زمان نگفتند که چرا بازداشت او بعد از 4 سال امام خطیبی صورت گرفت. عبدالحق عابدوف زاده دهه جنگلک شهر وحدت است. او سال 1999 دانشکده اسلامی تاجیکستان را ختم کرده سال 2009 امام مسجد پنج وقته ایشان عبدالستار در شهر وحدت شده است. بعد از آن عابدوف همچون امام خطیب مسجد جامع به نام امام بخاری ناحیه شاهمنصور و امام خطیب مسجد ایشان عبدالرشید شهر وحدت بوده است. این روحانی از سال 2017 سرخطیب مسجد جامعه مرکزی به نام امام اعظم ناحیه شاهمنصور بود. همراه با عبدالحق عابدوف 4 ساکن شهر وحدت و ناحیه رودکی نیز بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمد اللهف، عزیز ترکوف و احمد خواجه تبر نام می‌برند. مقامات گفتند که نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. نزدیکان بعضی بازداشت‌شده‌ها به رادیو آزادی گفتند آنها را ساعت 4 صبح روز 21 اپریل در خانه‌شان دستگیر کردند. یکی از پیوندان ابوذر شوخیف که نخواست نامش برده شود گفت او یک هفته پیش از روسیه برگشته بود و صبح 21 اپریل دستگیر شد. نه سلفی بود و نه با کسی به یگان جنازه رفته بود. ما با کمیته امنیت رفتیم ولی نگفتند که چرا او را بازداشت کردند. از خانه‌اش تنها یک کتاب قرآن پیدا کردند و آن را با خود بردند، افزود این خویشاوندی ابوذر شوخیف. پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت‌شده‌های دیگر گفتند او را نیز صبح 21 اپریل از منزل زیستش در ناحیه سینا شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند منزل زیستش را تفتیش کردند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت‌شده‌ها با هم رشته خویشتباری دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند خویشتبار دیگرشان را نیز جستجو کردند.
تو بهاره واسه موندم دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه‌های ناحیه سینا و شهر دوشنبه را که با یک مرد حق زندگی در خانه همسر سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینا برگرداند. این در حالی است که خودی دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسر سابقش اجازه داده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولوی را میکنم. رادیو آزادی در اولی ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهر پیشینش حق زندگی در منزل توفه شده به دخترش را ندارد چون لحظه های وزنین اویله را ترک کرده است. سفر محمدولایف ساکنی 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک شد که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او 2 ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بمب با زن سابق و 2 فرزندش به سر میبرد. خانه را به دختر 9 ساله خاندان امیر دبی شیخ محمد بن رشید تحفه کرده است. خانه 3 حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه وکی با سفر محمدولایف 10 سال زیسته و از او 2 فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. او روز 21 اپریل بعد از دسترس کردن قرار دادگاه عالی به رادیو آزادی صحبت کرد. او گفت هرچند در اول تمام مرافعه‌های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد اما دلیل‌های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
اما دلیلش از گفتم برواردم این مرد از کبودیان رستم چند تا زن گرفتگی و یوشا گفتم آوردم ای همه زنوش فرزند دوره چوه و یوشا نگو نمیتونه این آماده در شما چقشی باید داده همه زنوش بودن دوره.
در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از روز 8 اپریل که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته می شود سود مرحله یکم تمام پهلوهای حالت کار را بهای حقوقی نداده بر محل حل نامه قبول کرده است. دادگاه عالی در قرار خود همچنین گفته است که سود مرحله کاساسیونی نیست کمبودی و خطاهای دادگاه مرحله اول را نادیده گرفته به دلیل حل نامه را به تغییر گذاشته است. اما دادگاه عالی در این قرار شرح نداده است که چرا خود این نهاد نیز قبلا برای مسکون کردن سفر محمدولایف در منزل همسری سابقش اجازه داد. خودی سفر محمدولایف میگوید از یک بار بیکار شدن چند قرار دادگاه ها حیران مانده است و از قرار و تعینات زید و نقص راضی نیست. او حالا در یک مراجعتش از چند نهاد دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، 2 پالاته پارلمان و شهردار دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است به این مشکل او رسیدگی کنند.
برای که اینو همش دروغ هستند بیاین ای اپارات پریزیدنت بیاین من هم فریاد کنم من هم فریاد کنم با یک تا وی شود مثل سودی اولی در سودیوی اولی خطیب بشینه مثل من با دکازت میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من 2 روز پیش ای خانه توفه کرده شیخ محمد 2 روز پیش ای همین ما اقبادیم کچیده اومدیم سیف یکم در خانه من سر کرد خوندنه.
بیکار شدن قرار دادگاه ها از سوی دادگاه عالی بار اول نیست که رسانه‌ای می شود. هرچند در تاجیکستان دادگاه ها شاخه سوم و مستقل حکمیت به حساب می روند اما شکایت از کاری آنها و رعایت نشدن عدالت زیاد است. کارشناسان میگن ضعف دادگاه ها در این است که دلیل عیبدار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کرده نمی توانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار می گیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمی زنند. اما مقامات پیوسته میگن حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. مقامات میگن دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتوانند. اما حامیان حقوق میگویند دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این پس منظر تغییر حکمهای پیشینه برای دادخواهان امیدوار کننده شمرده میشود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده، بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپته هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف خروج بیماری کووید 19 مجبور می کند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1,000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته اوزه تا 6,000 رفته استوده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خونه را تامین کنند، هم کارشان را پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان برای آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایون امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف استاد دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری نیز به درستی آمار جانب روسیه شبهه دارد. به گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همگی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی